بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. علمای ما درباره نسخ على اقسام ثلاثه، برخی از آنها مکسرم عرض کردم، میخوان بگن 737 آیه در قرآن منسوخه، در حالی که بسیاری از آنها تخصیص است، نسخ نیست. برخی دیگر مثل مرحوم آیت الله خویی از بیخ منکره. ما در این وسط مقلم، اعتقاد به نسخ در قرآن داریم اما در حد اقل. من از مرحوم آیه طباطبایی خودم شنیدم، گفت نمیتوان نسخ در قرآن را انکار کرد به کلی. معلوم میشود ایشون هم مقل بوده، ولی گفت نمیشود انکار کرد. دو آیه را بررسی کردیم، آیه سوم را انشاءالله امروز بررسی میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واللائی یأتین منکم فاحشة، واللائی یأتین منکم بک نداره، فاحشة باک نداره. واللائی یأتین منکم فاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. این آیه مبارکه در سوره نساء می‌فرماید زنانی که از شما فاحشه انجام می‌دهند، فاحشه در لغت ما کسر قبح، اونی که قبحش خیلی فراوان باشد، اگر اینها انجام می‌دهند فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، به مجرد اتهام اینها را نگیرید، چهار مرد علیه اینها شهادت بدهن. فإن شهدوا، اگر شهادت دادن، جزای اینها فامسکوهن فی البیوت، اینها را در خانه ها زندانی کنید. تا کی؟ حتی یتوفاهن الموت، یا بمیرن او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند منان یک راه خلاصی برای اینها قرار بدهد. این معنی آیه است. واللائی یأتین الفاحشة منکم، واللائی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. جزای اینها این است که در خانه زندانی شوند. تا کی؟ تا مرگ اینها برسد، و یا اینکه خدا راه خلاصی برای این قرار بدهد. در این وسط یه نکته ای را عرض کنم، خارج از بحث ماست. غالبا آقایان مفسرین هر موقع به کلمه توفا میرسن، توفی را به معنای مرگ میگیرن. در زبان فارسی هم میگه متوفا، متوفی یعنی مرگ. و حال اینکه در قرآن توفی به معنای اخذه، شاهدش همین آیه است. حتی یتوفاهن الموت، یعنی حتی یأخذهن الموت. و الا معنا ندارد که توفی به معنای اماته باشد، و الا می شود معنی آیه حتی یمیتهن الموت، معنا ندارد بگیم حتی یمیتهن الموت. این نکته را در نظر بگیرید، هر موقع آیات قرآن را تفسیر کردی، ترجمه کردی، توفی را به معنای مرگ نگیرید، توفی را به معنی اخس، البته گاهی اخس با مرگ، گاهی به غیر مرگ. در آن آیه کریمه می فرماید هو الذی یتوفاکم، اون آیه کریمه که می فرماید هو الذی یتوفاکم دو تا جمله پشترش هست. بله، نه اون آیه دیگر هست هو الذی یتوفاکم باللیل، دو آیه هست، یکی اینی که عرض کردم خدمتون که یرسل اخرى او یأخذ، اونجا هم توفی به معنای اخذه. بنابراین هر کجا توفی رسیدیم، توفی را به معنای اخذ بگیریم. در اینجا هم باز یه نکته بگم، بعضی از علمای مصر که در واقع روشن فکری دارن میخوان بگن حضرت مسیح مرده. چرا؟ میگن قرآن میگد حتی توفیتنی. در آخر سوره مائده جناب عیسی به خدا عرض میکند حتی توفیتنی، و حال اینکه توفی به معنای اخذ است، حتی اخذتنی. عرض کنم اخذ این است که از میان مردم گرفت، یهودیان نتونستن او را بکشن. بنابراین توفی به معنای مرگ نیست که تا بگیم حضرت مسیح عرض کنم خدمتون که مرده است. نخی حضرت مسیح از نظر ما حی است تا عهد حضرت صاحب زمان سلام الله علیه. حالا آیه خودمون واللائی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فَإِنْ شَهِدْنَا جَزَاشْ اِنَا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ زندانی تا کی؟ حتی يَتَوَفَّاهُنَّ الموت او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. این آیه میگد حد زنانی که مرتکب فاحشه میشون حدشون زندانی شدنه، تا کی؟ یا بمیرن و یا اینکه عرض کنم خدا راه خلاصی. مرحوم آیت الله خویی می فرماید که البته مشهور میگن این آیه منسوخه، ناسخش در سوره مائده هست الزانیت و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئت جلده. میگن این آیه که در سوره مائده هست ناسخ این آیه ایست که در سوره نساء. معلوم میشود مدت ها حد زنا زندانی بودن بود، بعدن حد عوض شد، به جای زندانی مئت جلده آمد. مشهور اینه آیه اولا منسوخه، آیه دوم که در سوره مائده هست اون ناسخه. عرض کنم صد تازیانه به جای زندانی شدنه، زندانی شدن منسوخ شد، جای اون آمد اربع عرض کنم مئت جلده. این مشهوره، روایات هم داریم انشاءالله روایات میخونیم. مرحوم آیت الله خواهی می فرمید در اینجا نسخ معقول نیست، سه تا ایراد دارد. هر سه ایراد را من عرض می کنم، شما خودتون فکر کنید. اولا میگد در آیه میگد فاحشه واللائی یأتین منکن واللائی یأتین من نسائکم واللائی یأتین الفاحشة من نسائکم یأتین الفاحشة. فاحشه سه جوره، ذکر با ذکر لواط فاحشه است، انسا با انسا مساحقه است فاحشه است، ذکر با انسا زناست. بنابر این فاحشه سه قسم دارد، ذکر با ذکر، انسا با انسا، ذکر با انسا. چرا آگرا شما منحصر به زنا کردی؟ و هارون که میگد واللائی یعتین الفاحشه من نسائکم، در حالی که فاحشه هر سه را میگیرد، چرا این را مخصوص ارز کنم خدمت ذکر و انسا کردی؟ و هارون که ذکرینم فاحشه هست، انسا هم با انسا فاحشه هست. این یه اشکال. اشکال دوم، اشکال ها را یه جا بگیم تا فکر کنید. اشکال دوم میفرمید این آیه میگد زنانی که عمل بدی را به جا میآورند اینا را زندانی کنید. از کجا معلوم که زندانی حده؟ نه، زندانی حد نیست. زندانی برای این است که این عمل را دو مرتبه انجام ندهن، بیرون نروند، این کار زشت را انجام دهن. از کجا معلوم که این حده؟ نه، یه واجبیست از واجبات. از کلم ولی اجازه ندهد بیرون برود تا این عمل تکرار بشه. این دو. اشکان سوم بفرمگد چطور میگید آیه از کلم خدمتون که آیه مائده ناسخ اینه؟ در اینجا خدا میفرمگد او یجعل الله لهن سبیلا، راه قرار بدهد. لهن نمیگه، به نفعشون. اون موقع ستازیانه و رجمه. این لهن سبیله است، این که بدتره. میگه حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن، یعنی به نفعشون راهی، خلاصی. خلاصش چیه؟ خلاصش این است که یا ستازیانه بزنید یا رجم، این که بدتر شد. این لهن سبیلن نشد، بلکه علیهن سبیلن شد. این سه اشکال است که ایشان در اینجا مطرح میکند. اولین اشکال سر کلمه فاحشه است که فاحشه معنی اعم دارد. اشکال دوم میگد از کجا معلوم که این زندانی بودن حد، شاید یکی از واجباته. اشکال سوم این است که قرآن میگد حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن بنفعشون. شما میگید نفعشون کدومه؟ اونی که در سوره مائده آمد، یا سنگسار کنید و یا صد تا زیاده، این که لهن نشد. این سه اشکال است که ایشان دارند. هر سه اشکال قابل دفعه. اما اشکال الاول، من قبول دارم گاهی در قرآن فاحشه در ذکر به ذکر استعمال شده، ولذا جناب لوط به قوم خودش میگد اتعتون الفاحشه منکم ما سبقکم بهی بها من احد من العالمین. دو تا من داره. اتعتون الفاحشه، معلوم بشود فاحشه در اونجا به معنای ذکرین. قبول داره. در این آیه مبارکه‌ای که جناب لوط با قوم خودش صحبت میکند میگه خجالت نمیکشید، اتعتون الفاحشه، فاحشه که ما سبقکم بها من احد من العالمین. دو تا من دارد که به معنای استغراق. بله، فاحشه در اونجا به معنای ذکر با ذکر. اما بقیه آیات هم ببینید، سه تا چهار تا آیه الان من میخونم، سه تا چهار تا آیه من میخونم، ببینید همه اینها راجع به زناست. ملاحظه بفرمایید. البته این آیه را قبول داریم، اتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین امت. اما بقیه آیات ببینید، یا صریح در زناست و یا منصرف به زناست. یک، ملاحظه بفرمایید، سوره نساء آیه 19: الا ان یأتین بفاحشة مبینه، الا ان تأتون بفاحشة مبینه. مبینه است یا مبینه است؟ منصوبه یا چیزه؟ مبینه است، با کسره است. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، این سوره نساء آیه 19. آیه دوم: انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا، سوره نساء آیه 33. سوم: فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، اگر کنیزان برون زنا کنن حد اینها نصف زنان آزاده. زنان آزاد 100 تاست، اما اینها 50 تا. ولا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، این هم در سوره مبارکه اسراء. بنابراین ما انصاف میدهیم که فاحشه منحصر به ارز کنم زکر و انسا نیست. در اون آیه لوط قبول داریم در زکرین به کار رفته: اتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. اما در بقیه آیات یا صریح در زناست و یا منصرف به زناست. در کدوم سوره؟ نوح، سوره نور. من سوره نور که اسراء، من سوره نور نخوندم. من هر روز از سوره نور نخوندم. من هر چه خوندم سه تا نساء است و یه دونه هم اسراء. الا لطف بفرمایید، الا اجهالن، مسلما این آیاتی که ما میخونیم زکرین را که نمیگیرد، چون همه اش زمیر مؤنثه. الا ان یأتین بفاحشتین انه کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا، فان اتین بفاحشه ولا تقربوا الزنا، مسلما زکرین نمیگیره، فقط میماند مساحقه. مساحقه قلیله، اونی که در میاد اینها زیاد رایج بود همان مسئله از کرم انسا و ذکر بود. این آیات همه اش یا صریح در زناست و یا منصرف به زناست. مثلا اونجا که میگد ما علی المحسنات، نصف ما علی المحسنات، و محسنات 100 تاست، این کلیزها میشود 50 تا. بنابراین نمیتونیم بگیم این آیه ظهور در زنا ندارد. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، بنابراین اشکال اول اشکال قطعی نیست، انصراف فاحشه به همان مسئله ذکر و انثاست. علاوه بر این اصلا ذکرین در این آیه موضوعا خارجه، چون میگد واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، موضوعا ذکرن خارجه، فقط امر دائره بگو بین ذکر و انسا و انسیین. اکثر آیات منصرف به همان ذکر و انساست، اما انسیین مسئله قلیلیست، نادریست، انصراف به اون خیلی بعیده. این اشکال اول. و اما الاشکال ثانی، اشکال ثانی چه بود؟ گفت قرآن میگد اینها را زندانی کنید، ولی نمیگد هازا حدن. میگیم باشه، ما هم نمیگیم هازا حدن، ولی قبول داره که باید زندانی بشن به هر عنوانی، قبول داره که باید زندانی بشن. بله، قرآن میگه که اون زندانی را من نصر کردم. از کنم فجدو هند عرب فجدو کل واحد من هنه امن هما مئک جلده. من دنبال اصطلاح نیستم که بگیم امساک حد است یا واجب، بل حد نیست، ولی یکی از واجباته. باید زوج از کنم این زن را زندانی کند. اولیا، البته اولیا باید این دختر را زندانی کنند. اسمش بذار حد، اسمش نذار حد، این زندانی کردن واجبه، واجبه. اسمش را حد بگذار، واجبه، حد نذار، واجب. آیه سوره مائده این برداشته است. اون این است که ارز کنم فجدو هنه فجدو کل واحد من هما مئت جلده، این واجب را برداشت. حالا اسمش حد باشد یا اسمش حد نباشه، این دو. و اما اشکال سومش مهمه. اشکال سومش چه بود؟ گفت قرآن می فرمید حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، لهن به نفعشون راه. شما میگید بر اینکه صد تازیانه بزنن یا سنگسار کنن، اینکه لهن نشد، این بد از بدتر شد. جوابش این است که اولا رجم در آیه نیست، اونی که در قرآن است فقط مئت جلده است. رجم در سنته، بحث ما بحث قرآنیه. بنابراین این رجم ما به رخ ما بکشی اصلا رجم در قرآن نیست، رجم در سنته. بنابراین ما باید ببینیم کدوم اخفه. من از شما سوال میکنم یک زنی را، دختری را، زنی را در خانه الالعبد زندانی کردن بدتره یا صد تا شلاقش بزنن کدوم بدتره؟ اولی بدتره. صد تا شلاق یک روز و دو روز عرض کنم رنجش را میکشد، بعدن بیاد بیرون. البته شلاق بزنن نه با این از کنم شرایط خاصی که می زدن، از کنم مال این چیز بر چه بش می گید بر کاب اون، نه. شلاق دوران امیر مؤمنان باید باشد، اون هم چرم باشد، شلاق چرمی. از کنم خدمتون که زندانی کردن، از کنم در یک اتاق زندانی کردن، شام و نهارش دادن، درها را به روگش بستن، خیلی بدتر از این است که صد تا شلاقش بزنن. البته حضرت ایشون رجم را آورده، میگیم رجم که در قرآن نیست. در قرآن از زانیت و زانیه فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، در قرآن مئت جلده است. بنابراین اشکالات ایشان رفت شد. اشکال اول کلمه فاحشه، میگفت اعمه، گفتم بله گاهی در ذکرن به کار رفته اما بیشتر در زناست. سادگن میگفت که از کجا معلوم زندانی حده؟ میگم حد نباشد، یکی از واجبات بود، این واجب لغو شد. سبم گفت با خدا میفرماید حتی یجعل الله لهن سبیلا، رجم که سبیل نیست. از کدم رجم در قرآن نیست، در قرآن فقط صد تازیانه هست. مسلمن اولی بدتر از دومیه. بله، یه اشکال چهارم در نظر من هست، اون را من میگم. از کنم خدمتون که آقایان رفعش کنید. اون کدومه؟ اون این است که ما در نسخ اگر یادتون باشد گفتیم نسخ چیه؟ حکمون شرعیون ظاهرون فی الدوام، حکمون شرعیون ظاهرون فی الدوام، ظاهرن لا واقعن، اما بگرد ظاهر در دوام باشه. و حال اینکه آیه اول ظهور در دوام نداره. چرا؟ میگه فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، بعد میگه او یجعل الله لهن سبیلا. معلوم میشود که حکم اول دائمی نیست. خداوند بندان جای امساک در بیت یه فکر دیگری هم کرده که راه خلاصی برای اینها قرار بده. یه شرط فی النسخه ان یکون المنسوخ ظاهرا فی الدوام، و حال که در اینجا ظاهر در دوام نیست. چون میگن فامسکوهن تا کی؟ او یجعل الله لهن، معلوم میشود اولی دائمی نیست، ممکن است خدا راه حل قرار بده. این اشکال در نظر من هست. جوابی شما دارید؟ جواب این مسئله اینه، تا ببینیم شما چه میفرمایید. عرض کنم جوابش این است که ما دنبال اصطلاح نسخ نیستیم. بله، نسخ در اصطلاح حکم شرعی ظاهر فی الدوام. ما دنبال اصطلاح نیستیم، میگیم حکمی بود برداشته شد. البته این امساق حکم بود با آیه دوم برداشته شد، ولو تعریف نسخ در اصطلاح امروز منطبق بر آیه نیست. در اصطلاح امروز گفتن ناسخ منسوخ باید ظهور در دوام داشته باشه. نسخ اصطلاحی نیست، نسخ لغویه. بالاخره یه واجبی بوده که اینها زندانی بشون، آیه دیگر آمد گفت نه دیگه، فعلا زندانی لازم نیست، شما صد تا زیاده بزنید کافیه. این اشکال چهارم هم که در نظر من هست قابل رفعه. ثم یه اشکالی بر مرحوم خویی وارد است که نمیتونه جواب بده. اون کدومه؟ ایشان میگد این آیه نامنسوخ نیست. خیلی خوب، پس اگر زن و مردی زنا کردن یا مصاحبه کردن، باید دو کار کنیم، هم زندانی کنیم و هم ستازیانه. اگر فقیهی به این ملتزم هست، اگر آیه اول بر قدرت خود باقیه، خب باید به هر دو عمل کنیم، هم زندانی کنیم و هم ستازیانه. احدی از فقها چنین فتوا را نداده، و این دلیل بر این است که آیه اول حکمش مرتفعه. اوایل اسلام بود، از کنم به همین اکتفا کرد. بعد از آنی که اسلام قوی تر شد، آیه بعدی آمد. ایشان دیگه متوجه این لازم نمی شود که اگر آیه اول بر قدرت خود باقیه، باید حاکم شر بین هر دو جمع کند. احدی از فقها چنین فتوا را نداده. خب، تم کلام در این سه آیه، هر سه آیه را بحث کردیم. من آیه چهارمی که بتوانم نسخ بودن اون را ثابت کنم، در میان سیه هفت آیه ای که مطرحه پیدا نکردم. اما آقایان به یک نکته توجه کنید، بحث ما در جاییست که ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن باشد. بنابراین مسئله قبله از بحث ما بیرونه. در مسئله قبله منسوخ در سنت، ناسخ در قرآنه. بحث ما در جاییست که هم منسوخ در قرآن باشد و هم ناسخ در قرآن باشد، هر دو. اما در مسئله قبله منسوخ سنته. پیغمبر اکرم از سال دهم که زعرض کنم نماز بر مسلمانان واجب شد، خود حضرت که قبلا نماز میخون، از سال دهم که واجب شد، این در سنته که بیت المقدس قبله اونها باشه. در سال دوم ماه هفدهم این سنت منسوخ شد. فاینما کنتم فتولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. بنابراین بحث ما در اینجا در جایی بود که ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن، اما مسئله قبله از بحث ما بیرون. تم الکلام را بنویسید، تم الکلام فی المسئله الثانیه. عرض کردم مرحوم خراسانی اعلی الله مقامه در اینجا سه مسئله را مطرح کرده. اولی اصولی بود، قبل از تعطیلی خوندیم. دوم مسئله قرآنی بود که مسئله ناسخ و منسوخ. سوم مسئله کلامیه که به نام بدا انشاءالله بعد میاد. بنابراین بدا بحث آینده ماست. خب دو نکته را عرض کنم. حدیثی که روز چهارشنبه باید عرض کنم، این حدیث در تحف العقوله علی الظاهر. حضرت عسکری سلام الله علیه در سامرا بوده. سیاست اموی ها سیاست قلع و قمع بود، اما سیاست عباسی ها با پنبه سر بریدن بود. حضرت رضا را آوردن به عرض کنم خدمت که مشهد. بعدن عرض کنم حضرت جواد را آوردن بغداد. امام هادی و امام عسکری را آوردن در سامرا. تحت نظر بودن، زندانی نبودن، تحت نظر بودن. ملاقات ها محدود و غیر محدود بود. عرض کنم روزی که شیعیان میخوان خدمت عسکری برسن سلام الله علیه، زحامه. لابد خانه حضرت کوچک بود، از آن راه رو که وارد بشون زحامه. یکی از کسانی که میخواست خدمت حضرت برسد در این زحام دستش آسیب دید. و که خدمت حضرت رسید تقریبا چنین گفت، این عبارت نیست، به خدا پناه میبرم از نحوست امروز. آمد نشست. حضرت فرمود نحوست امروز؟ کدوم روز؟ ایام نحس نیست، ایام ایام اللهه. اگر نحوست هست به خاطر عمل ماست. اگر قرآن می فرموید ایام منحوسه، به خاطر اعمال اون افرادی بود که در اون زمان به عذاب الهی گرفتار شدند. و الا اگر مردم عمل نیک کنند همه ایام سعداست. نحوست مال زمان نیست. زمان از حرکت تولید می شود، حالا یا حرکت شمس یا حرکت های دیگر. حرکت به ماه و حرکت نحس نیست. نحس عقل ما هست که عمل ماست که روزگار را سن یا روزگار را نحس قرار بده. از این بیان معلوم می شود که آقایان میگن 13 بدر نحس است و باید از خانه ها بیرون رفت. 13 بدر یک خرافه است و ما نباید مروج خرافات باشیم. انبیا آمدن با خرافات مبارزه کنند. قرآن می فرماید الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، تا می رسد به اون جایی که با اندیشه های باطل مبارزه می کنند. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یضع عنهم اسرهم و الاغلال اللطیف. اغلال غله، غلی در گردن عرب نبود، این خرافاتی بود که به گردنشان بسته بوده. بنابراین ما دوازده و سیزده پیش ما فرقی نداره. آقا امیر مؤمنان در سیزدهم رجب متولد شده. این خرافات است. البته الان ما ایرانی ها واقعش اینه که تن به کار نمی دهیم. کار پیش ماها ارزش نداره. نه همه، البته عده‌ای. کار نکردن ارزشه، کار کردن ضد ارزشه. برخلاف انبیا و اولیا کار پیش اونها ارزش داره. بنابراین ما هم ناچاریم که فردا پنجشنبه است تعطیله، جمعه هم تعطیله، دوازدهم هم که روز جمهوریه، خب سیزدهم هم که منم بیام از کنم معلوم نیست که شماها هم بیایید، سیزده را هم تعطیل میکنیم. اما عملا من موافق نیستم، اما یک چاره ای نیست که باید با این سیل رفتار کنیم. انشاءالله روزه ارز کنم دوشنبه مسئله بدا را انشاءالله بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.